تصور کنید دارید توی یکی از خیابون‌های شلوغ توکیو قدم می‌زنید.
چه تصویر جالبی.
آره، بعد به تابلوی یه رستوران نگاه می‌کنید که کلاً با حروف ژاپنی نوشته شده. و ناگهان بدون اینکه حتی دست تو جیبتون ببرید و گوشی موبایل رو در بیارید، اون متن درست جلوی چشماتون روی شیشه عینکتون به فارسی ترجمه میشه.
انگار وسط یه فیلم علمی تخیلی هستیم.
دقیقاً. به عصر پساگوشی‌های هوشمند خوش اومدید. تو بررسی عمیق امروزمون ما رفتیم سراغ انبوهی از گزارش‌ها و یادداشت‌های مربوط به رویداد تابستونی گلکسی آنپکت 2026 سامسونگ.
درسته. و خب ماموریت ما امروز این نیست که بیایم یه لیست خسته کننده از مشخصات فنی رو براتون ردیف کنیم.
اصلاً. ما اینجاییم که یه تغییر پارادایم بزرگ رو با هم درک کنیم. میدونی سامسونگ دیگه فقط یه سازنده سخت افزار نیست که یه تیکه شیشه و فلز بده بیرون.
اونا عملاً دارن قوانین فیزیک رو میشکنن و هوش مصنوعی رو میبافن تو تار و پود واقعیت زندگی ما. چیزی که اینجا واقعاً شگفت‌انگیزه اینه که ما رسماً از اون دوران تاریک آزمون و خطا خارج شدیم.
آره راستش، تا همین چند سال پیش این فرمای جدید مثل گوشی‌های تاشو بیشتر شبیه یه سری نمونه اولیه بودن که شرکت‌ها داشتن روی ما تست می‌کردن.
ولی تو منابعی که امروز برای شما تحلیل می‌کنیم، ما شاهد یه بلوغ مهندسی هستیم. مرز بین محدودیت‌های فیزیکی و پردازش ابری کلاً از بین رفته.
بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. چون راستش رو بخواید، وقتی داشتم گزارش‌های کالبوت چکافی گلکسی زد فولد 8 رو می‌خوندم، واقعاً سرم سوت کشید.
می‌فهمم چی میگی. اعدادش دیوانه کننده است.
شما که اخبار تکنولوژی رو دنبال می‌کنید، حتماً یادتونه بزرگترین پاشنه آشیل گوشی‌های تاشو همیشه اون ضخامت و وزن آجرگونه‌شون بود.
دقیقاً، همیشه تو جیب جا نمی‌شدن.
ولی اینجا ما با دستگاهی روبرو هستیم که تو حالت باز شده فقط 4.5 میلیمتر ضخامت داره، یعنی 4.5.
و تازه نسخه اولترا از این هم عجیب تره، 4.3 میلیمتر.
واقعا باورش سخته.
آره، ولی خب بیایید یه لایه عمیق تر بریم و ببینیم این 4.5 میلیمتر واقعا یعنی چی. ببین، این فقط یه رکورد شکنی عددی برای تیم بازاریابی نیست.
پس چیه؟
از نظر علم مواد، جا دادن دو تا باتری با ظرفیت بالا، اون هم کنار ماژول‌های دوربین و یه سیستم خنک کننده برای پردازنده پرچم‌دار توی فضای به این نازکی، تا همین پارسال کلاً غیر ممکن بود.
و قهرمان پنهن این داستان همون معماری جدید لولای فلکس هینج 3 هست، درسته؟
دقیقاً همونه.
منابع ما اشاره میکنن که این لولا شکاف بین دوتا نمایشگر رو تو زمان بسته بودن به صفر مطلق رسونده، یعنی خط تای وسط صفحه عملا نامری شده.
یه شاهکار مهندسی خالصه.
برای اینکه شما عمق این قضیه رو درک کنید، این کار شبیه اینه که بخواید یه موتور 8 سیلند رو بچپونید توی پاکت مامه و انتظار داشته باشید کاغذها آتیش نگیرن.
تشبیه خیلی خوبی بود.
مرسی. ولی خب راستش یه سوال برام پیش اومده. همیشه مشکل این لوله‌ها نفوذ گرد و غبار بود. حالا سامسونگ ادعا کرده استاندارد IP58 رو گرفته. آخه چطور قطعات متحرک میتونن در برابر ذرات میکروسکوپی مقاوم باشن؟
مکانیزم فوق‌العاده‌ای پشت این قضیه است. داخل این لولای جدید یه سری برس‌های میکروسکوپی از جنس فیبر کربن کار گذاشتن.
برس فیبر کربنی؟
آره، با هر بار باز و بسته کردن گوشی، این برس‌ها ذرات گرد و غبار رو به صورت فیزیکی به بیرون جارو می‌کنند.
عجیبه، مثل یه جاروی اتوماتیک.
این یعنی اون قاتل خاموش صفحه‌های تاشو دیگه نمیتونه وارد مکانیزم داخلی بشه. ولی خب از سخت افزار فیزیکی که بگذریم، باید به قلب تپنده این دستگاه، یعنی اون پردازنده 2 نانومتری و واحد پردازش عصبی نگاه کنیم.
همونی که تمام محاسبات هوش مصنوعی را محلی انجام میده؟
دقیقاً، همه چیز روی خود دستگاه پردازش میشه.
خب میدونی این برای شما به عنوان یک کاربر یعنی چی؟ یعنی وقتی دارید یه مکالمه محرمانه تجاری رو همزمان ترجمه می کنید یا یه PDF طولانی مالی رو خلاصه می کنید، این هوش مصنوعی اصلا نیازی به اینترنت نداره.
درسته، هیچ داده‌ای به سرورهای ابری فرستاده نمیشه
و حریم خصوصی شما تو بالاترین سطح حفظ میشه. اما اجازه بدید من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما، میشنوم.
ببین، قیمت پایه 1900 دلار برای نسخه استاندارد و قیمت سرسام‌آور بالای 2200 دلار برای نسخه اولترا که از آلیاژ تیتانیوم هوافضا ساخته شده. سامسونگ دقیقاً داره چیکار میکنه؟ کلاً قید بازار میان رده رو زده؟
خب راستش اگه این رو به تسویل بزرگتر متصل کنیم، استراتژی سامسونگ کاملاً منطقی به نظر میرسه.
چطور؟
اونا اصلا نمیخوان وارد یه جنگ قیمت فرسایشی بشن. در عوض زد فولد 8 داره تبدیل میشه به یه نماد منزلت، یه ابزار قدرت برای مدیرای اجرایی.
یه استاتوس سمبل.
دقیقاً، برای اون دسته از کاربرای حرفه‌ای که میخوان نشون بدن تو لبه تکنولوژی حرکت میکنن و حاضرن پولش رو هم بدن. البته خب برای اینکه این استکاک قیمتی کم نرم‌تر بشه، سامسونگ یه کارت هدیه 350 دلاری آمازون هم برای خریدارای اولیه در نظر گرفته.
اوه، 350 دلار بد نیست، ولی بازم یه محصول فوق لوکس باقی میمونه.
بدون شک.
بس اگه فولد 8 اون ماشین لوکس 2200 دلاری مخصوص مدیراست، سامسونگ چطوری میخواد نسل جوانتر رو راضی نگه داره؟ کسایی که دنبال مد هستن ولی نمیخوان حساب بانکیشون رو خالی کنن.
اینجاست که استراتژی میچرخه و میرسیم به گلکسی زد فلیپ 8.
تکامل تاشوهای صدفی.
آره، سری فلیپ همیشه ماموریت متفاوتی داشته. این قراره یه اکسسوری مد روز باشه که تکنولوژی تاشو رو در دسترس همه قرار بده. تو این نسل هشتم تغییرات ظاهری خیلی معنا داره.
راستش صفحه نمایش بیرونی انقدر بزرگ شده که تقریبا کل قاب پشتی رو پوشونده.
و این یه تغییر رفتار خیلی بزرگ تو کاربر ایجاد میکنه.
دقیقاً. شما فکر کن وقتی بتونی نقشه رو کامل روی قاب پشتی ببینی، پرداختای NFC رو انجام بدی و بدون باز کردن گوشی به پیام‌ها جواب بدی، خب استهلاک دستگاه نصف میشه.
خیلی منطقیه.
تازه گزارش‌ها نشون میده قابلیت‌های فلکس مود حالا با رابط کاربری دوربین تو اینستاگرام و تیک تاک ادغام شده. یعنی دیگه تولید کننده های محتوا نگران افت کیفیت نیستن.
درسته، ولی ببین نقطه عطف واقعی فلیپ 8 تو نرم افزارشه، جایی که هوش مصنوعی جمینای نانو 4 وارد عمل میشه.
هم که لحن کاربر رو یاد میگیره؟
آره، این مدل زبانی اونقدر بهینه شده که نه تنها پیامات رو میخونه، بلکه لحن شخصی شما رو در طول زمان یاد میگیره.
چه جالب.
یعنی وقتی پیامی میگیری، جوابای پیشنهادی روی اون صفحه بیرونی شبیه جوابای رباتی نیست، دقیقاً با همون کلمات و لحنیه که خودت معمولاً تایپ میکنی.
خب اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه، چون با تمام این قابلیت‌های جذاب هوش مصنوعی، منابع ما هوشدار میدن که 50% احتمال داره این آخرین گوشی از سری فلیپ باشه.
آره، این شایعه خیلی قوی شده.
یعنی باتری که همون 3800 میلی آمپره، تغییرات سخت افزاری هم که تدریجی بوده، پس چرا یه نفر باید الان بالای 1000 دلار برای این هزینه کنه، جای اینکه منتظر فرم‌های جدید بمونه؟
ببین، این یه چالش جدی برای سامسونگه. واقعیت اینه که انحصار اونا تو بازار تاشوها شکسته شده. رقابت وحشتناکی از طرف برندهای چینی وجود داره.
مثل موتورولا با ریزر 60 اولترا؟
دقیقاً، رقیب سرسختیه، هرچند اونا برای پردازش به فضای ابری وابستن. یا مثلا شامی با میکس فیلیپ 3 که سخت افزار فوق‌العاده‌ای داره ولی هوش مصنوعیش خارج از زبانهای محلی خیلی ضعیفه.
پس برگ برنده سامسونگ اینجا ضخامت یا سخت افزار خالص نیست، اون اکوسیستم نرم افزاری و پردازش محلیه.
اونا میدونن فرم صدفی داره به سقف نوآوری خودش میرسه. دارن با هوش مصنوعی زمان میخرن تا پشت درهای بسته گوشیای رول شدنی و ستکه رو به بلوغ برسونن.
منطقیه. خب راستش وقتی هوش مصنوعی میتونه لحن پیام‌های شما رو با این دقت درک کنه، قدم بعدی چیه؟ درک بیولوژی و بدن شما. بیایید از گوشی ها فاصله بگیریم، بریم سراغ مچ دست.
آره، ساعت‌های واچ 9 و اون مدل هیالا، یعنی اولترا 2.
تغییر جهت هوشمندانه‌ای بود. تمرکز از روی امکانات جانبی برداشته شده و رفته روی متریک‌های انسانی.
سنسور بایو اکتیو سامسونگ حالا با ماشین لرنینگ ترکیب شده. ما داریم درباره سیستمی حرف میزنیم که تغییرات ضربان قلب، اکسیژن خون و استرس رو با دقت 96% اندازه میگیره.
96% با دستگاه بالینی پزشکی؟ واقعا عدد عجیبیه. آخه چطور یه ساعت رو مچ دست در حال حرکت به این دقت میرسه؟
راز اصلی تو حذف نویزه. ببین، سنسورهای نوری همیشه با حرکت مچ دست درگیر بودن. سامسونگ با هوش مصنوعی میلیون‌ها الگوی حرکتی رو به سیستم آموزش داده
که بتونه نویز رو از سیگنال واقعی خون تفکیک کنه؟
دقیقاً. و این داده‌های خالص بعدش وارد سیستم جدیدی به نام امتیاز انرژی میشن.
وای، من عاشق این مفهوم امتیاز انرژی شدم. شما فرض کنید این سیستم اساساً شبیه همون نوار سلامتی تو بازی‌های ویدیوییه.
تشبیه خیلی دقیقیه.
ساعت میاد کیفیت خواب، فشار تمرین و نوسانات قلب شما رو ترکیب میکنه، صبح بهتون یه عدد میده، میگه امروز آماده یه تمرین سخت هستی یا باید رو کاناپه استراحت کنی.
و نکته مهم اینه که تحلیل این حجم از داده تو لحظه نیاز به قدرت پردازش عظیمی داره که حالا مستقیما روی خود ساعت انجام میشه.
به لطف همون پردازنده‌های پوشیدنی جدید.
مخصوصاً تو مدل اولترا 2 با اون شاسی تیتانیومی و شیشه یاقوت کبود و باتری خیرایمر شدنی 3 روزش
که قشنگ رقیب مستقیم اپل واچ اولترا است.
منابع ما میگن بازار ساعت‌های پریمیوم 25% رشد داشته و سامسونگ 22% این کیکو داره
و با دادن یه کارت هدیه $50 آمازون میخواد این سهم رو بیشترم بکنه.
بسیار خوب، حالا میرسیم به حیرت انگیز ترین بخش این منابع، بخشی که وقتی داشتم میخوندمش مجبور شدم چند بار برگردم عقب تا باور کنم. میدونم میخوای درباره چی حرف بزنی.
ما از اطلاعات روی مچ دست جهش میکنیم به اطلاعاتی که مستقیما تو میدان دید شما قرار میگیرن.
ورود قدرتمند سامسونگ به حوزه واقعیت ترکیبی یا XR.
این همون تغییر پارادایمیه که اول پادکست گفتیم. همکاری تاریخی سامسونگ، گوگل و کوالکام بالاخره نتیجه داد.
بیاد برای شنونده ها تصویر سازی کنیم. ما اصلا درباره یه هدست سنگین مثل اپل ویژن پرو حرف نمیزنیم. این عینک ها شبیه یه عینک آفتابی معمولی و شیکن، خیلی سبک.
ولی ویژگی قاتلشون چیه؟
باتری 9 ساعته.
9 ساعت. در کنار پردازنده ی اسنپ درگون و نامشگرهای شفاف میکرو الیدی برای مسیریابی و ترجمه. تازه اسپیکرهای الغای استخونانی هم داره.
انتخاب الغای استخونانی خیلی هوشمندانه بود. جای اینکه یه اسپیکر بره تو گوشت و تو رو از محیط ایزوله کنه، ارتعاشات از طریق استخون جمجمه میره به گوش میانی.
یعنی کانال گوش باز میمونه و صدای بوق ماشین تو خیابون رو کامل میشنوی.
دقیقاً، آگاهی فضایی کامل داری.
صبر کن، من اینجا باید نقش یه منتقد سلسخت رو بازی کنم. همه اینا رو کاغذ عالیه، ولی ما شکست عینک گوگل رو دیدیم. ما دیدیم اپل با اون عظمتش مجبور شد یه پاور بانک رو با کابل وصل کنه به هدست.
خب میدونم منظورت چیه.
چطور ممکنه سامسونگ یه باتری 9 ساعته رو توی فریم عینک جا بده؟ از نظر فیزیکی غیر ممکنه. حتما یه جایی کار میلنگه.
راستش این یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره. مرز بین ادعای بازاریابی و واقعیت کجاست؟ پاسخ کوتاهش اینه: توزیع هوشمندانه پردازش.
یعنی چی؟
ببین، این 9 ساعت برای استفاده ترکیبیه. معجزه مهندسانه اینجاست که عینک قرار نیست بار سنگین محاسبات رو به دوش بکشه. عینک فقط یه نمایشگر و سنسوره، مغز متفکر همون گوشی تو جیب شماست.
آها، پس عینک با بلوتوث یا وایفای با گوشی در ارتباطه و محاسبات سنگین تو گوشی انجام میشه.
دقیقاً همینه.
پس یعنی اگه دائم از واقعیت افزوده استفاده کنی، این 9 ساعت میرسه به مثلا 4-5 ساعت.
درست حد زدی. تازه برای کوچیک کردن فریم مجبور شدم میدان دید رو هم محدود کنن، ولی بازم رسیدن به این نقطه شاهکاره.
و این وابستگی عینک به گوشی ما رو میرسونه به مهمترین مفهوم امروز. تمام این سخت افزارهای خیره کننده بدون یه چسب نامرئی هیچ ارزشی نداره.
و اون چسب چیه؟ رابط کاربری وان یو آی 9 و اتحاد عمیق با گوگل.
دقیقاً این سیستم عامل که بر پایه اندروید 17 نوشته شده فقط یه آپدیت ظاهری نیست، برای همگامسازی بی‌نقص کل این اکوسیستم طراحی شده.
و وقتی دستگاه‌ها اینقدر تو زندگی ما نفوذ می‌کنن، حریم خصوصی میشه یه ضرورت حیاتی. داشبورد حریم خصوصی هوشمند تو این نسخه تمام دسترسی‌های مشکوک رو در لحظه مسدود می‌کنه.
راستش ارتقای اسمارت سویچ هم جالبه که مهاجرت از آیفون رو خیلی راحت کرده. ولی ستاره واقعی این بخش چیه؟ ادغام بومی جمینای نانو 4.
ادغام بومی، این کلمه کلیدیه. هوش مصنوعی دیگه یه اپلیکیشن نیست که بازش کنی.
من اینطوری بهش نگاه میکنم. هوش مصنوعی تو این اکوسیستم شبیه اکسیژنیه که این دسته‌ها تنفس میکنن. فرض کنید یه ایمیل بلیت پرواز میگیرید. هوش مصنوعی بدون اینکه شما دستوری بدید اطلاعات رو میخونه، آب و هوا رو از گوگل مپ در میاره و تو اپلیکیشن نوت یه لیست چمدون براتون مینویسه.
همه اینا در پس زمینه. البته همین پردازش سنگین باعث شده آپدیت برای مدل‌های قدیمی مثل S26 با تأخیر مواجه بشه که خب کاربرا رو شاکی کرده.
ولی خب این اتحاد با گوگل داستان استراتژیک جالبی داره. قدیما سامسونگ می‌خواست با سیستم عامل تایزن از گوگل مستقل بشه که شکست خورد.
ولی الان ورق برگشته. اپل با اوپن ای آی یه جبهه قدرتمند تشکیل داده. گوگل و سامسونگ چاره ای نداشتن جز اینکه اختلافات رو کنار بذارن و متحد بشن.
و اجرای آفلاین جمینا یه سپر دفاعی بی‌نظیر برای حریم خصوصی کاربران می‌سازه.
چیزی که اپل با پردازش ابری به سختی میتونه باهاش رقابت کنه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم از تمام این منابعی که امروز تحلیل کردیم، ما رسماً از دوران آزمون و خطا عبور کردیم.
گوشی‌های تاشو الان کاملاً قابل اعتمادن.
و از همه مهمتر، ورود عینک‌های XR و ترکیبش با هوش مصنوعی شروع دورانیه که بهش میگن رایانش محیطی.
مفهومی که توش فناوری دیگه یه مستطیل روشن تو دستمون نیست. به شکل نامرئی تو پس زمینه زندگی محو میشه و فقط وقتی نیاز داریم ظاهر میشه.
ولی میدونی خوندن این منابع یه سوال خیلی عجیب تو ذهن من ایجاد کرد. شاید یکم فلسفی باشه. فناوری داره به سمتی میره که تو لباسها و عینکهای ما محو بشه.
درسته.
اما وقتی این اتفاق بیفته و ما دائما جهان رو از پشت لنزهایی ببینیم که با هوش مصنوعی فیلتر شدن، آیا این فناوریه که خودش رو با زندگی ما تطبیق داده یا این ماییم که بدون اینکه متوجه بشیم داریم توسط این اکوسیستم نامرئی برنامه ریزی میشیم؟ روی این موضوع فکر کنید.